بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ایام فاطمیه، 15 دی ماه 1400، دانشگاه امیرکبیر.
سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک الکتاب لا ریب سلام الله العلی العظیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان. بعد از مدت ها چهارشنبه های تعطیل توفیق داشتیم، خیلی عزیزان عرض محبت کردن و ارادت. چند کلمه بگم، فقط یک کلمه بگم، از آن یه جمله گفتن و ما رو تور دروسی قرار دادن. گفتم آقا ما خیلی دوست داریم چهارشنبه دوباره راه بیفته و منم دیگه روم نشد بگم که خب یه خود گرفتارم، امیدوارم سلب توفیق نباشه. یه عرض جمله بگم، دانشگاه یه مدتی، دنیا، خانواده، محله، مسجد یه مدت امانتی دست ماست و این امانت ها سوال خواهد شد. من فقط این جمله رو میگم، اگه توفیق داشتم چهارشنبه دیگه خدمتتون باشم تو طول سال، توفیقی بشه سعادت برام. من اگر توفیق نداشتم، اگه جای دیگه ای، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میگو اگه روزه نمیایید اینجا، مرسه مجتهدی مقید بود چون روزهای درسی درس داشت و روزهای عزا میگفت بازم درسه، اما درس از فروع میره تو اصول، چون تعبیرش این بود. میگفت اینا درسه، مهمترین درس هم هست. یه جمله بخوام بگم که دینمو بگم، به یه جمله به شما بزرگواران ادا کنم که واقعا این مجالس فردا سوال میشه ازش که شما با مجالس معلبه چه کردید. خب بالاخره گرفتاری و مشکلات همیشه هست، اینجور نشه که خدای نکرده ببینیم فردا قیامت افسوس خوردیم. اگه توفیق داشتم خدمت میرسم، اگه نه بدانیم چند چیز در دست ما تو این مدت عمر امانته و اینا فردا یا له ما یا علیه ما یا به نفع ما یا به ضرر ما شهادت خواهند داد که اومد، دیر اومد، اومد ولی هزینه نکرد، شرکت کننده بود، مشارکت کننده نبود. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. انما هر جا اومد یعنی دیوار حسن الهی کشیده شد، یعنی خدا خودش وایستاده اینو نمیذاره توفیق همه بشه. انما یعنی این یعمر، آباد کردن مساجد. فلسفه تفاوت ثواب نماز جماعت با فرادا یه جریان اجتماعیه، در یک تعبیر خیلی ساده جریان اجتماعیه. نماز خوندن، عزاداری کردن، حسینی بودن یه قصه است. جریان حسینی بودن و نماز خوندن و قرآن خوندن و تو جامعه را اندازی کردن، اقامه کردن یه داستان دیگه است. پیغمبر چند جمله کلیدی در آخر عمر فرموده، یکیش اینه: من سن سنتون حسنه، من سن سنتن حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها. هر کی یه جریانی رو راه انداخت تا ته خدا برای می نویسه بدونه که ثواب بعدی ها کم بشه. تو کردی، تو اگه نبودی نمی شد. انسان می میره، دفتر اعمالش بسته میشه، دفتر اعمال چند نفر بازه، یکیش همین کسانی هستن که سنت سازی کردن. اینا حیات برزخی دارن. مثلا برزخ فلسفه چیه؟ برای اینکه انتهای برزخ وقتی بساط دنیا جمع شد، دفتر اعمال بعضی رو بسته میشه، دفتر اعمال بعضی رو بازه، پوش سر هم گناه مینویسن براشون. وزر سقلین به دوش اولی و دومی نص روایات ماست. یه دم یه رکعت نماز در مسجد، این همه اگه 10 نفر شدن اینجا اذان دادن، اقامه دادن، اگه نمیدونم درخت ها قلم بشه، آسمان ها صفحه بشه، دریا ها مرکب بشه، بنویسن ثواب یه رکعتشون رو بنویسن. خب مبالغه گویی که نمیخواد بکنه قرآن که. اینا واقعیت هایی است. خلاصه باید یک کاری کنیم بیان بمونه این امانتی که به ما تحویل داده شد بهتر تحویل بدیم. یکی از ازاهاییتون به تحییت نیست به شما رسوندن، شما بهتر برسون به بار. گفت دیگران نکاشتن ما نخوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن. واسه خیلی محروم شدیم، چون قبلی ها یه زحمت هایی رو باید برای ما میکشیدن، یه جاده هایی رو برای ما هموار میکردن، نکردیم. مجالس اهل بیت قیمتش قابل تعیین نیست، روایات مفصلی داره، داستان مفصلی. چون از بحثم خارج میشم میخوام وارد نشم، فقط تذکری داده باشم برای خودم. نگیم بریم مسجد نماز بخونیم، بریم مسجد رو آباد کنیم. خذو زینتک من کل مسجد، با تمام تجهیزات بیایید مسجد، بگیرید با امکانات بیاید، دست پر بیاید تو مسجد. با فضیلت ترین شما اولین وارد شدندگان و آخرین خارج شدندگان هست. اونایی که اول از همه میان آخر از همه میان، اینا از همه فضیلتشون بیشتره. اقامه است، ثوابش قابل شمارش نیست. حسرت خواهیم خورد. تذکر میدم به خودم که نه به عنوان این که منبری باشم، خونه بغل خونم داره روزه میزنه، خدا رحمت کنه صمدای خونساری توصیه کرده بود به همه، گفت همه گره ها به روتون بسته شد. دو تا چیزو گفتن، یکی این بعد از اعتقاداتی که بحث نمازتون رو اقامه کنید، که مجالس اهل بیت رو اقامه کنید. در آخر زمان فتنه ای خواهد اومد که دستتون رو نمیبینید، دستتون نمیبینید. تعبیرات مختلف کردن، میگن طرف یه کاری میکنه خودش نمیفهمه داره کار خوبی میکنه کار بدی. فتنه اینجوری میشه، میگه الا برای عده. یکیش ایناست، اون کسانی که مجالس ما رو احیا میکنن. اسیرت خواهد شد برای کسانی که مجالس ما رو زنده نگه می‌دارن. تاریخ هم شهادت میده، تأثیر کرده بوده، کننده بوده، فعال اجتماعی بوده، ولی توفیقش تو این مسائل کم بوده. برعکس، پیرمرد بوده، روستایی بوده، سواد خاصی نداشته، اما راه درست رفت. بصیرتی که از این مجالس حاصل میشه قابل تفسیر و تعویل در یه مجلس و یه جمله نیست. الحمدلله خدا توفیق داده دوباره بیان باز کنید، بازش کنید، بزرگش کنید. و اخلاقمون، با منشمون، با رفتارمون یک کاری بکنیم. صحبت مجلس ما هم نیست، صحبتی که ما برای این مجالس باید خرجشیم. امیدوارم خدا به بنده اول از همه که گوینده این سخنان هستم این توفیق رو بده و به همه ما این توفیق و عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آمین آل محمد. خب یک بحث مهمی در روایات ما هست در مورد اسماء. بسیاری از علمای ما شرح اسماء نوشتن، هم در مورد خدا هم در مورد قرآن. این کلمه قرآن در قرآن که جلد اول تفسیر موضوعیه حضرت های جوادی است. چون قرآن چیه؟ ذکر، نور، تبیان. حقیقت قرآن اسمایی که خصوصا اسمایی که ارتجالی گذاشته نمیشه، رو حساب گذاشته میشه، خصوصا اسمایی که تنزلت من از سما. گرچه تعبیر بعضی ها در این روایت این در تنزل اسماء آسمان میگن اسماء تکوینیه، ولی ما یقین داریم در روایات و ادله بعضی از اسماء از آسمون اومده، کسی ننامیده. پیشینه میگیرم من بر تو یا رسول الله اسم بذار، حسن و حسین، شبر و شبر، اونها هم آسمانی بود. اینا اسماء عادی نیست، القاب عادی نیست، آدرس قرآنی داره، به تعبیر دقیق تر آدرس آسمانی داره، پای خدا در میونه اسم گذاشته، هم برای خودش، هم برای کتابش حجت اصغر ثقل اکبر، هم برای حجت عینیش ثقل اصغر، برای عترت اسم گذاشته. اسمایی گذاشته و این اسما رو معنا کردن و شرع اسما رو یک کلید فهم دونستن. این مقدمه ای لازم داره تا آروم آروم ما به مطلبمون برسیم تو این فرصت کوتاهی که داریم. از این اسما اسما عادی نیستن، حساسیت به خرج میدن. وارد میشه بر امام صادق علیه صلوات المسلمین، امام بله، معصوم بله، ذره‌ای در علم امامت از امیرالمومنین کم داره؟ نه. سلام میکنه به امیرالمومنین، به اسم امیرالمومنین خطاب میکنه، حضرت تغییر میکنه، تغییر میکنه، میگه این اسم خاص جد ما امیرالمومنین. حالا شما میگه اسم اگه چیه مثلا بگیم، آیت الله العظمى بگیم. حالا وارد نشیم تو مباحث کف، چون از بحثمون باز منحرف میشیم. اینجوری نیست. حاج، حاجی عنوان شرعیه، عنوان شرعیه، نمیشه گفت به خیلی معنامه نیست که گفته شده و معنا داره. و اگر خدای نکنین الفاظ کلید واژه های فهم دینه، آروم آروم خواهیم گفت اینا اسم گذاشته شدن تا فردا اثر خودشون رو نشون بدن. اینا معرفن، اینا شاخصن، اینا میخوان مشخص کنن یه چیزایی رو. تغییر میکنه، اصلا اجازه نمیده به این اسم. این حساسیت ها برای چیه؟ یه مقدمه بگیم. خب همه انسان ها دوست دارن زحمتی که میکشن در طول و عرض و عمق و در معنای امتداد زمان بزرگی باشه، بماند، ماندگاری داشته باشه. همه اینو دوست دارن. انبیا هدفمندترین انسان ها بودن، زندگیشون شاخصاش مشخصه. انسان هدفمند اولی مشخصش اینه که وقت برای بیهودگی ها نداره. والذین عن اللغو معرضون، مؤمن هدف داره، علاف نیست، بیکار نیست، حتی زوائد زندگی رو حذف میکنه. پیغمبر در کوچه مدینه عبور میکنه، یکی از همسایه‌ها داره بنایی میکنه، بنایی رو داره اضافه خرج میکنه. از جاهایی است که انسان بد جور امتحان پس میده، بد جور. اینو دو سه بار گفتیم، خیلی عجیبه. از جاهایی است که اضافه داره خرج میکنه. گفت هم ملائکه هم میخندن؟ فرمود بله، هفت جا میخندن، یکیش اینجاست. طرف باغش، دیوارش خراب میشه، حالا یه متر دو متر میکشه باغش بزرگ میکنه، البته نه تو خونه همسایه، بنا بیابونه، زمین خاری های آزاد میکشه. اونور میگه ملائکه میخندن. سوال میکنم برای چی میخندید؟ میگه از حرص بنی آدم. کسی نیست بگه بابا این همه زمین تو رو سیر نکن، حالا یه متر تو رو سیر میکنه، یه داروی بخور این درد درست شه، درد درست شه. بعد ببینه زندگی رو پیغمبر عبور میکنه که داره بنایی میکنه. نمیگم فردا جواب بدن علمی، خب همه چیز توجیه علمی داره، آقا ضد زلزله باید باشه، باشه، اما یه جاهای اضافه است، خودمونم میدونیم. بلکه شاخص فرهنگ الان تو دنیا که اضافه داری خرج میکنی، میتونی محله های یک شهر با فرهنگ رو با محله های یک شهر که فرهنگش ضعیفه مقایسه کنی، شاخص داره. میگه پیغمبر عبور میکنه، یه سری تکون میده، صاحب سوال میکنن، از این وقت الامر عجل منازا، زودتر از اینا تموم میشه همه چیز. اضافه است، اضافه است، نه اسراف. و اسراف داستان دیگه داره، داستانهای دیگه هم تو تاریخ برخود پیغمبر متفاوته با مصرفین. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، نور پیغمبر بعضی راه نداده تو مجلسش. نه، صحبت همین اضافه است. هدفمندی معناش اینه که من هدف دارم، هزینه کردم، نمیخوام از بین بره دیگه. آدم اونش که براش هزینه کرده رو که نمیخواد دست بده، نمیخواد بفروشتش، مفت بفروشتش، زحمت کشیده. خب انبیا اومدن برای هدایت انسان ها، هدایت ارزش داشته، جون دادن، کتک خوردن، آیستادن، خیلی مهمه. خب میخواد این بمونه، هم توسعه پیدا کنه هم بمونه. هدفشون هدایت انسان هاست. بشیرن و نذیرن للعالمین، خصوصا پیامبران اولی العزم، و در رأس همین ها حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. که تصریح قرآن اینه که تو برای ابدیت آمدی، کتابت ابدیه، شریعتت هم ابدیه، پس تو برای ماندگاری اومدی، بعد تو کسی نیست، کار باید تمام میشه. خب پیغمبرم آگاه دیگه، گفت تو این دنیا اگر چیزی موند خیلیه، عالم عالم تغییر و تبدل، حرکت، تحولات، عالم ماده اگه چیزی گذاشت گذاشتی رفتی برگشتی سر جاش بود، معجزه است. تا چه برسه اشتباه کنی؟ گفت گنج داشتم قایم کردم ببریم با هم برداریم بخوریمش. گفت راست میگواره، رفقات به درد اینجا میخورد. دیگه رفت تو بیابون، دید تو بیابون داره میگرده، ولی نگاهش به جایی که رو زمین باشه رو آسمونه. گفت دنبال چی میگرده؟ گفت زیر یه تیکه ابر قایمش کرده بودم، دارم دنبال ابر میگردم. برای حفظ چیزهای گرانبها باید نشانه گذاشت، شاخص ثابت گذاشت، باید حفظش کرد، باید حفظش کرد. خب پیامبر میدونه جبرئیل نازل شده که امت بعد از حضرت موسی 71 فرقه شدن، 70 فرقش باطلن، گمراهن، یه فرقشن. امت بعد از عیسی علی نبینا و علی آله و علیه الصلاه و السلام 72 فرقه شدن، اونم همین. ای پیغمبر بعد از تو هم امتت 73 فرقه میشن. خب پیامبر خبر داره دیگه، فتنه ها رو میدونه. و شجره تو ملعون انا ارینا کرد رؤیا و ما ارینا کرد رؤیا الا فتنه تن فی الناس. فتنه چیه؟ حالا خدا رحمت کنه میگه عالم ماده است، عالم ماده تغییر و تحول داره، ولی امان از آدم ها یه روزه عوض میشن. گفت سرعت نور انقدر نی، سرعت نور 8 دقیقه طول میکشه، طرف جلو رو آدم یه روز میره بر میگرده یکی دیگه شده. جوامع انسانی از این تغییراتشون بیشتره، انقدر معادلات رفتارها عوضه که اگه بعضی از انسانهایی که در عصرهای قبل میزیستن سر از حال بلندشن از این دنیا نمیفهمن، سده میشناسن چی شده. خب پیامبری که این همه آگاهی داره و این تغییر و تحولات رو میدونه و میفهمه، چجوری میتونه این کتاب رو حفظ کنه، این حقیقت رو حفظ کنه؟ چی کار باید بکنه؟ مقدمه رو جمع کنم تمام. دو تا گرانبها برای شما باقی میذارم. چرا دو تا؟ داستان داره، مجال نیست، باید هم دو تا باشه. این معرف اونه و اون معرف این، این قرآن ناطقه و اون امام ناطق، او امام مکتوبه، باید از هم خبر بدن. اصلا یکی از دلایلی که قرآن پیچیدگی هایی در بطن خودش داره در روایت گفته شده، برای اینکه فردا کسی ادعای امامت کرد بیان ازش بپرسن. اون که از مسئله تیمم آگاه نبود که نمیتونه امام باشه. اونه که میراث کلاله رو نمیدونه، آیه قرآنه، این که نمیتونه امام باشه. فانهما لن یفترقا، اینها معیت حقیقی با هم دارن، اینا حقایق قرآن رو از منبع اصلی شنیدن. باید امام معصوم باشه تا بماند مطالب، همونطور که قرآن معصومه. با تمام اینها انحرافات ریز داریم، دروشی داستانهایی پیش میاد به نام فتنه. فتنه چیه؟ دو تا چیز کنار هم بیفته فتنه است. یک، آراء، اندیشه های محدود، انسان های ناقص، تمام احوا، شبهات و شهوات به هم بیامیزن، جریانی رقم میخوره به نام فتنه. کمرشکنه. بعد از رحلت پیامبر فتنه ای تو مدینه رخ داده که باید یه چیزی اینا رو آشکار کنه. من یه مثالی برای فتنه زدم، عزیزان سوال میکنم، میگن چی شد مردم مدینه، چی شد مردم کوفه؟ میگم به خدا پناه ببرید، خیال نکنید چیز ساده ایه. جنگ احد یکی از فتنه هایی که قرآن ازش خبر میده و داره آماده میکنه، میگه بدونین چنین اتفاقایی خواهد افتاد، بعدم حرف میزنه برای فردا. افا امات او قتل، اگر این پیغمبر از دنیا بره یا کشته بشه، شما میخواین برگردید ارتدت کما، میخواین برگردید مرتد شید. چی شد تو جنگ احد؟ خب پیامبر لشکر رو چید و اون تیراندازا از کوه اومدن پایین، تدبیر نکردن. پیامبر همه رو چیده بودا، یه نفر خطا میکنه تمام شد. فتنه از این وسط متولد میشه، یه تعداد انسانهایی فرمان شاخص رو زمین میذارن میان پایین. پیامبری که خبر داده، خوب دقت کنیم، پیامبری که خبر داده ما محلقین رؤوس آمنین در امنیت وارد کجا خواهیم شد؟ مکه. ببینید فتنه‌ای که میفته اینه. قرآن لابلای آیات حرف میزنه، میگه چیزی فکر زن نسو، گمان بدی تو ذهنتون شک گرفت، مرتد شدید، همه تون شک کردید. لشکر که دور میخوره قلع و غم میشه، وسط این گیرودار یه شیطانی که اسمش هم تو تاریخ برده نمیشه میگه پیغمبر کشته شد، یا همه شروع میکنن فرار کردن. فکر کنیم اینجا بودیم چیکار میکردیم؟ واقعا راه برون رفت از فتنه ها چیه؟ قرآن تصریح میکنه و رسول یدعو کن فی اخرا کن، پیغمبر اونجا زنده است فریاد میزنه، همه دارن فرار میکنن، هیچ کی وای نمیسه. تردید اومد، شک اومد، فتنه ها اومد. این چیزیست که پیامبر خبر داده که تو تمام امت ها بوده، تو شما هم خواهد بود، هر چی هم دعا کنیم خواهد بود. هر امتی هم که بخواد به درجات بالاتری برسه فتنه هاش بیشتره، مثلا باید از فتنه عبور کرد. راه برون رفت از فتنه، مقدمه ارزم تونتون بگم که برسم ایشالله بحثم رو جمع بکنم، خدا توفیق بده. ماشالله همه اهل فضل و اهل درایتی دوات سری رد شد. خب اول تو قرآن مثال بزنیم. قرآن آیات متعدد داره. آل عمران آیه سوم چهارمه، هو الذی انزل علیک الکتاب. خدا قرآنو منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات. قرآن متشابه داره. فلسفه تشابه چیه؟ آزمایش خلق، فتنه است، برای اینکه بعضی کسانی که میخوان تقلید کنن جا بمونن. دلایل متعدد، ولی این ذات قرآنه، حقیقت هدایت اینه. این متشابه داره. متشابه مثل چی؟ بریم رو مسئله خیلی واضحه، مثل توحید. بدونید اول الدین معرفته، سر اصل دین خداشناسیه. بعد میاد جلو امیرالمومنین در نهج البلاغه متعدد میگه کمال و معرفت تصدیقه، بعد تصدیق توحیده، اوج معرفت الله توحیده، یکتا شماری خداست که خدا مثل نداره. خدا رو تصدیق کنی ولی شک بشندی، صورت بشندی، حد بشندی، چون لا حد له ولا شبیه له، همه رو میگه. ولی نگاه کنید در آیات دیگه، شما وقتی می سراغ اسماء میرید، اولین پدیده‌ای که رخ میده در بحث اسماء از ذات الهی که لا اله الا هو، میاد در مطلب اسماء پدیده‌ای که رخ میده پدیده تهدید و تشبیه. تقریبا صدوق یک کتاب داره به نام توحید. اگه بگید به من یه جمله بگو که کل کتاب صدوق چی میخواد بگه، همش هم روایت ها، صدوق از خودش حرف نزده، اصل روایات، اصل اجتهاد، حتی به این معنای ابتدایی که خب شیعه اجتهاد به معنای اهل سنت خود نداره که از خودش چیزی بگه، تعمق تو روایات هم نداره، صریح روایاته، نقل میکنه روایاتو. بگید یه کلمه چی میخواد بگه صدوق در روایات. فریاد روایت اینه که هر چی که تو ذهنتون اومد خدا نیست، هیچ تهدیدی شما نمیتونید برای خدا بکنه. سمیع بلا سم، بصیر بلا بصر، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، تو همه جا هست اما مخلوط نیست، خارج الاشیاء از همه چیز بیرونه، لا بالمباینه دور نیست، غریبه اما نه قرب ما، چون هر اسمی، هزار و یک اسم خدا داره، هر اسمی رو از اسماء الهی بیای روش حرف بزنی، حیث معنا تو من بشر تهدید میشه. میگی سمیع بصیره، بعد میگیم خدا گفت. خب خدا گفت قبلش گفته بود، تازه گفت، مسئله زمان پیش میاد. بحث کلام اصلا پایه علم کلام سر حدوث یا قدمت کلام الهی بود دیگه، که بالاخره حرف خدا از ازل بوده یا خدا توی زمانی گفت، پس منتظر بود، حالا ساکت بود، حالا گفت. یک عالم بحث اینجا داره. یعنی اصلا بدونید بسیاری از افراد در خداشناسی گمراه شدن چون رفتن آیاتو خوندن اخر و متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ، میگه هن ام الكتاب، اون محکمات ام الكتابن. بعد ببینید مرحوم علامه دیگران روایات میگه اون کسانی که بتونن، خوب دقت کنین، آیات متشابه رو به محکمات برگردونن، اینا راسخین فی العلم. قرآن تفسیر برمیداره، تحریف برمیداره، تبدیل برمیداره، به قول ما برداشت برمیداره. میخونی یه چیز میاد تو ذهنت، به مجردی کل ما، این امیر رو میفرماد، به ادق معنایی، هر چیزی که شما با دقیق ترین معنا در مورد خدا بگید، فهو مردودون الیکم، بیشتر از اونی که شبیه خدا باشه شبیه بگید شماست. او لایتناهیه، او اصلا ربطی به من و تو نداره. بعد میگه خب چجوری اینو بفهمم، یه مثال بزنم. خب میگه قالت الیهود ید الله مغلوله و غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه. خب مجبوره با ادبیات ما با ما صحبت بکنه، لفظ جدید نمیخواد وضع بکنه، که الفاظی که ما باهاش استعمال کردیم معنا باش برداشت کردیم، ما چیکار کنیم؟ تفسیر داریم رو قرآن، برداشت داریم. میگه من آیات محکمی نازل میکنم که این محکمات جلوی متشابهات رو بگیره. چیه؟ میگه همه آیات قرآن تو را، میگه یه آیه محکم داریم، همه آیات رو باید با این بخونی. چیه؟ لیس کمثله شیء، یه آیه محکم در معرفت الله. از مسائل اختلافی ما با امه است که مجسمه، اینو مجسمه هستن تو مسجد الحرام پشت رکن یمانی، خاطرم است با یه سری از این دانشجوهای دانشگاه مصر بود، یکیش مال یمن بود، جاهای مختلف بودن، 7-8-10 سال پیش داشتیم بحث میکردیم، صحبت رؤیت خدا شد. میدونید خب در رؤیت خدا بین ما عامه اختیار، وجوه یومئذ ناظره الی ربها، اینا به خدا نگاه میکنن، یون یومئذ علیها غبره ترهوا قطره اولای که همول کفرت الفجره، و اینو متشابهات دیگه. میگه محکمش کجاست؟ لا تدرک الابصار. اصلا جمله دیگه سلبیه، کلن جملات محکم لاست. بدونید آیات اینجوریه، لعیسه که مثل خدا اصلا مثل نداره. با اینا داشتیم بحث میکردیم سر بحث رؤیت خدا و این مبانی معرفت الله در بینش دیگه و عامه. یکی از این جووناشون خیلی با من خوب بود و اتفاقا از بحث من خوشش اومد، وقتی لا تدرکو گفتم اینا همه ساکت شدن، اومد گفت من تو خوشم اومده، بله تو آدم رو قرآنی هستی فلان و فلان، ولی راستشو بخوای من یه چیز تو دلم هست، سوال میخوام ازت سوال کنم. گفتم چه؟ گفت من خواب خدا رو دیدم، اونو چیکار کنم؟ گرفتاری. گفتم خب خدا رو تو خواب دیدی چه شکلی بود؟ یه خود فکر کرد، گفت لیسه که مثل ایشه. گفتم باطله، رؤیای توه، نفس توه. یه کله تکون داد، این محکمه. همه ما در مرز شبهات هستیم. خب طولانی شد، آیاتو بخوام بحث کنم زیاد میشه، بیام تو بحث تاریخ اسلام، شیعه، سنت، امتها، تفترقه، سه تا فرقه میشه، بحث اسماء رو بگم. یکی از اسماء صدیقه طاهره، تونتون میگم از میخوام، حجت الله علی الحجج، امیرالمومنین اسمو داره، حق العقائق، حق العقائق. علی حق نیست و علی حق العقائق. این اسم برای چی وضع شده و میخواد کارکردش چی باشه؟ یه دو سه تا بگم. ابوذر رو پیغمبر فرمود اصدق لسانن، راستگوترین زبان. برای چی؟ عمار فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار. برای چی؟ برای یه روزی در لشکر معاویه. یک افراد اینا آیاتن، اینا نشانه ها، حجت های خدا هستن، لذا باید فریاد بزنن. تو جنگ صفین فریاد میزنه عمار، هر کس نشناخته بشناسه، من عرفنی عرفنی و من لم یعرفتی فانا جندب، پرده های کعبه رو گرفته تو مسجد الحرام داره فریاد میزنه من جندبم، من همونیم که پیغمبر فرمود آسمان نگرفته کسی رو زیر خودش صریح اللهجه تر از جندب. فتنه بنی امیه باید با یه چیز قرائت بشه، لذا باید خودشون رو بکشن درستش کنن. 1400 سال از اون تاریخ میگذره، این کلید واژه ها دلیل میشه برای هر کسی که شهوت نفسش رو دنبال نکنه میتونه پیدا کنه، میتونه حقیقت رو پیدا کنه. خب فلسفه حق الحقائق بگید حجت الله علی الحجت چیه؟ روایات صریح میگه هر وقت دیدید علیون مع الحق و الحق مع علی حیث و دار. حالا فلسفه این کلمه چیه، معنای این کلمه چیه، بحث مفصلی داره. اون جهت مرتبط با ما یعنی بدونید مردم حق و خواستیم پیدا کنید، با علی پیدا کنید، با علی پیدا کنید، با علی پیدا کنید. لا حول ولا قوة الا بالله. خب فتنه میشه، فتنه میره بالا، فتنه‌گرا یاد میگیرن چیکار میکنن، میان خود علی رو متهم میکنن. حالا چه کن؟ علی متهم خواهد شد، سر علی دعوا میشه، حالا چه کنیم؟ الان 1400 ساله بحث بین ما با برادران عممون سر علی و اولیه دیگه، که خلافت و خلیفه بلافصل اول کی بوده، پیغمبر تعیین کرد یا نکرد. یه داستانی رو من اینجا نقل کردم اینو تمام بکنم. علامه امینی که امیدواریم هر چه زودتر تتمه قدیرش پیدا بشه و ملحق بشه، میگه حرفای اصلیم تو اون تتمه است. 22 جلد یا 20 جلد 11 جلد چاپ شده، باقیش هم نیومده، ما هم خیلی گشتیم پیدا نکردیم، هست نیست، خدا رحمت کنه مرحوم شاروردی این تکمیل ها رو اوورد، یه چیزایش اوورد، یه مطالبی داره، خاطراتی داره، امیدواریم این خاطرات و مناظرات هم چاپ بشه. مناظره میشه، مناظراتی داره که با یه کلمه کسی که خریت فنه میگه 10,000 جلد کتاب از بای بسم الله با تای تمت خوندم تا قدیر رو نوشتم و به 100,000 جلد کتاب مراجعه داشتم. یه چنین گنجینه شیعه داره، یه مناظره خیلی قشنگ داره، میخوام این کلمه معنا بشه. مصر دعوتش میکنن در یکی از مجالس قرآنی، یکی از بزرگان الازهر، حالا 70 حافظ در اصطلاح اهل سنت، کسیست که حالا 100,000 حدیث حفظ باشه. حالا این مقدار حدیث با سند و مرسل چی جور میشه؟ بالاترین مقام علمی در اهل سنت حافظه، حافظ قرآن هم میسه. اینا حفظ قرآن رو تو بچگی تکلیف اول میدونن، اینا بعد ما عقب باشیم. حافظ میگه تو مجلس 70 حافظ، بالاتر از 70 حافظ بود. گفت منو دعوت کردن، گفت من به جهتی ابا کردم، اصرار کرد صاحب، گفتم به شرطی که بحث نشه، چون میدونید که خدا نکنه علم غلط تو ذهن کسی بیفته، جدال علما از همه سخت‌تر میپذیرن، پناه بر خدا، چون بعضن بعضی حجت‌ها براشون تمام شده. گفت شرط کردیم و رفتیم و قبول شد، شام خوردن و اینا، فهمیدن من اومدم، دو جلد القدیر در اومده، صدای امینی در جهان اسلام پیچیده، شروع کردن تنه زدن به هم. امینیه مگه بعد مجلس صاحب مجلس درخواست کرد، گفت حالا که همه حفاظ نشستن، من خواهش دارم که هر کی یه حدیث از پیامبر از احادیث معتبر بخونه، حدیث بخونه. گفت شروع کردن، اولی یه حدیث خوند، دومی، لابلاش اونایی که متعصب بودن حضور منم در مجلس میدونستن، از اون روایات جعلی دوران بنی امیه که اگر ایمان ابوبکر رو توی ترازو بذارن، ایمان بقیه مردم رو توی ترازو، ایمان ابوبکر سنگین‌تر، از اینا شروع کرد خوندن. دومی خوند، سومی، به من رسید، گفتم من نخوندم. علامه امینی میگه صاحب مجلس اصرار کرد، گفتم نه، ایشو اصرار که خب یه حدیثی بخونید، گفتم که بعد از همه میخونم با یه شرط. گفت باشه، همه خوندن، اومد نوبت من شد، گفت شرط هم اینه، من این حدیث که میخونم رو جواب بدن آقایان راست صحیح یا نه. حالا شما خوندید، همه خوندید، ولی تصدیق نگرفتید که اینا از صحیح حدیث یا نه. ولی من یه حدیث میخونم بگید راست یا نه. و حدیث این خوندم، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، که انه اسلام نیاورد، مسلمان نیست. گروه کردم به اولی مجلس، بگو حدیث صحیح حافظ عالم، گفت صحیحه صحیحه. تا آخر مجلس همه اقرار کردن مسلم حدیث صحیحه. گفت حالا یه سوال دارم از شما، اینو جواب بدید. نکنه حجت الله علی الحجج، یعنی یه روز علی تنها میشه، کسی نیست بگه حق با علی است. و اصلا مگه کسی میتونه بگه حق با علی است؟ مگه حق شاخص میخواد؟ خودش میگه بله. یه کسی است که میتونه حقانیت حق رو در روز فتنه و شبه اثبات کنه. گروه کردم گفتم که خب آقایان برادران یه سال جواب بدید، یه نفر جواب منو بده که فاطمه زهرا سلام الله علیها امام زمانشو شناخت یا نشناخت. 75 روز 95 روز بعد از رحلت پیامبر در این دنیا بود و با اولی بیعت نکرد و با علی بود. بگید ببینم، خب اینا میدونن کوثر فاطمه است، سلام خدا بر فاطمه رو دادن، آیه تطهیر مسلمه بین فریقین فاطمه داخله، حدیث کسا مسلم فاطمه است، ده ها دلیل بر عصمت سیدت نساء العالمین عایشه نقل کرده، همه نقل کردن. حالا معلوم میشه که خدا چرا فاطمه رو حجت الله علی الحجج قرار داد، یعنی حجت حجیتش به فاطمه خواهد برگشت، برگشت میکنه به فاطمه و بعد شهادت بده بی بی. حالا تاریخ معلوم میشه که چرا بی بی نباید سکوت بکنه. یه سال اینجا اقدامات صدیقه رو بعد از قصه گفتم، وقتم داره تمام میشه، یه جمله بگم گریز باشه. حالا میفهمیم که چرا بی بی یک تحصن کنندگان رو جمع کرد، تو خونش جمع کرد تا خانه بشه کانون. اینا برای چی میخوان خانه رو آتیش بزنن؟ حالا میفهمین چرا این خانه، چرا این خانه تحسین میشه، اهل البیت گفته میشه. اینا همه اقدامات بسیار هوشمندانه است، تدبیری که پیامبر چید، رأس العقل تدبیر، برای اینکه حق تا ابدیت آشکار بشه. به خدا قسم من اینو بالا منبر میگم، به خدا قسم هر چی شیعه الان هست از باطل است. نه من و تویی که فرزند مثلا اطرت بودیم، هممون ایرانی ها ایشالله سیدیم، نه، تو تاریخ الان بگردید هر عالم سنی رو من دیدم که مستبصر شده برگشته، نقطه کانونی استبصار فاطمه است. لذا اقامه مجلسش یه اجری داره که هیچ جا نیست. از اولی صحبتم عرض کردم تو این نماز سهیم باشید، تماشاچی نباشید، شرکت کننده نباشید، سهیم باشید. خودشون نوشتن بزرگترین عاملی که باعث شد خب رشد جریان، ما وحدت رو به شاخص میدونیم، برادران اهل سنتان، بله، دعوا نداریم، فوش و کتککاری ممنوع، اما باید حق آشکار بشه. اون شاخصی که اگر هر کس روش مطالعه کنه تشیع میرسه به علی، میرسه حجت بر حجت خداست فاطمه است، و این اسم مخصوص از زهراست. مرحوم علامه حسنزاده یه بند خدای زنده دلی رو که ازش کرامات عجیبی نقل میکنه، از همون اهالی روستاشون نقل میکنه، یه دستوری از در اذان از ایشون میگیره یا فراموش میکنه، مشهور این داستان، میگه که به این سبک تو خونت بلند اذان بگو، به این سبک اذان بگو. میگه که من حالا یادش میره و بعد میره تو حیات خونه، میگه به قلم نور، حالا تو رؤیا بوده بیداری دیدم بعد از شهادتم به ولایت امیرالمومنین این کلمه گفته شد، اشهد ان فاطمه الزهرا اسمت الله الکبرى و حجت الله علی الحجج. اینو تیمونن بین شهادت امیر المؤمنین و حی علی الصلاح بگید اینجور، که بعد تو روایات آدرس داره که من نمیخوام واردشم، یک کلمه ذکر مصیبتم. حالا میفهمید چرا حرفت القرآن، چرا با این آیات مبارزه کردن، چرا گفتن خانه رو با اهلش آتش کنیم زد. اینا شاخص هاست. صلی الله علیک یا صدیقت الشهیده. اینجاست که وقتی علی سلام نمیشه، نه علی سلامش جواب نداره، فاطمه باید خرج بشه. بانویی که همه گفتن آفتاب او رو ندید، یک بار پیغمبر آوردش تو مسجد، باقیش از پشت دیوار مسجد بود. اومد من عرفه ها، فقط عرفه ها، هر کی او رو میشناسه که میشناسه، هر کس نمیشناسه فانها یا فاطمه، این فاطمه است، بزعتون منی، پاره تن منه، حجت، هر کی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده، شاخصه، از هر کی او رو ناراضی باشه خدا ازش ناراضیه، از هر کس ناراضی باشه خدا ازش ناراضیه، تمام. یعنی حجت این کلید واژه فهم تاریخ اسلامه. هر کی میخواد حقیقت رو پیدا کنه، بسم الله، فاطمه آدرسه، سلام الله علیه. الان هم برید نگاه بکنید همینه، نکرد که بی سر صدا، میخواستن بی سر صدا فاطمه رو بکشن، مثل ائمه دیگه، حجت های دیگه، بی سر صدا. بسیاری از امامان دیگه که ما میگیم شهید، برادران اهل سنت ما نه نمیگن شهید، ما با اهل بیت ادراب ما فل بیت داریم میگیم، ولی فاطمه خزینه کرد خودش. چه کار کرد؟ اول تحصن، بعد بیعت نکرد، بیعت کن نکن، اونایی که بیعت نکردن رو تو خونه جا داد، انقدر مقاومت کرد که در رو شکستن، اینها رو به زور بردن. بازم وای نستاد، اومد پشت در قرار گرفت که صدای سرخی فاطمه رو مدینه بشنوه، صلی الله علیک. اینا همش مصائبیست که تاریخ رو آشکار میکنه، قرآن رو معنا میکنه. تکه تکه زندگی فاطمه حجت بر حجج الهی است. السلام علیک ایت و صدیقت و شهیده. خدا لعنت کنه بی بی جان اون کسانی که حقتو بردن، به تو ستم کردن و داغتو به دل جهان اسلام گذاشتن. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها. میگه یه ضربه‌ای زد، خودش نقل میکنه، میگه یه ضربه‌ای زد. حالا بعضی ها میگن ناله، بعضی ها میگن یه صدا از فاطمه بلند نشد، برای اینکه علی به هم نریزه، به قول ما، برای اینکه علی نشنوه صدا زد. فضل خزینی، فضل منو دریاب، قد قتل ما فی احشای، اون که در وجود منو بود و کشتن. السلام علیک یا مظلومه یا شهیده و رحمت الله و برکات. خدای به آبروی بیبی دو عالم فرج امام زمان ما رو برسان، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، زندگی ما رو فاطمی قرار بده، در محشر شفاعت فاطمه رو نصیب همه ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.